باشه چشم. حضرت آقا اگه شکلک دارن برای مادرشون بفرستن، البته اگه بهشون بر نمیخوره.
همون موقع که گوشی مامان خانوم دستم بود به خودم یادآوری کردم که چقدر خوب میشه اگه از این به بعد همگی به جای کلمه ایموجی از واژه جایگزین اون یعنی شکلک استفاده کنیم. اینجوری زیباتر صحبت کردیم، مگه نه؟
جاودان زی ای زبان دانش و فرزانگی، تا به گیتی نور بخشد آفتاب خاوری. از این همراهی سپاسگزاریم.
دیوونگی هامو ببخش، من از تو هم عاشق ترم. تو زندگی چیزایی هست که حتی از تو میگذرم. با این که شهر چشم تو دنیای رویای منه، میرم از این شهر و فقط رویاش دنیای منه. من میرم و تو با دلم هر کاری که خواستی بکن، هرچی دلت میگه بگو، حق با توه همیشه. چون تنهات میذارم، میخوام یه تار متحکم نشه ابروت سقف خونمه. این سقف باید حل نشه. من بیخبرتر از تو با تو بیخبرتر از منی. تموم پل تو قول تو نمیشکنی، تموم پل هم بشکنه تو قول تو برگردم و از یه غروب طلوع کنم، دوباره مهتاب تو رو زیر ستاره رو کنم. باید یه روز برگردم و به آرزو زل بزنم، از مر با چشمای تو به زندگی پل بزنم. من میرم و تو با دلم هر کاری که خواستی بکن، هرچی دلت میگه بگو، حق با توه همیشه. چون تنهات میذارم، میخوام یه طور موتن کم نشه ابروت سقف خونمه. این سقف باید خم نشه. من بی خبر خبرتر از منی. تموم پل هم بشکنه تو قول تو نمی.
دوست عزیز، اینجا رادیو سلامت. برای برخورداری از نعمت گاز، پویش مصرف گاز رو فراموش نکنید و در این لحظه همراهی بفرمایید برنامه غذا سلامت زندگی رو.
غذا سلامت زندگی. به نام خدا. سلام،
از رادیو سلامت با برنامه غذا سلامت زندگی همراه شما این با پیامک 30102. سوالات خودتون رو در حوزه تغذیه و صنایع غذایی از ما بپرسید. موضوع این هفته برنامه غذا سلامت زندگی بررسی روغن گیاهی است که به صورت سنتی تولید می شود. کارشناس این هفته برنامه غذا سلامت زندگی دکتر مهدی عبداللهی، دکترای شیمی تجزیه و مدرس دانشگاه هستند. آقای دکتر سلام، خوش آمدید به برنامه غذا سلامت زندگی.
بنده هم عرض سلام و ادب دارم و آرزوی سلامتی در خدمت شما هست.
خیلی متشکرم آقای دکتر. برای ما بفرمایید که ابتدای بحث امروزمون به عنوان مقدمه، فرایند روغنگیری روغنهای گیاهی سنتی چه تفاوتهایی با روغنهای سنتی داره؟
خب بنده هم باز مجددا آرزو سلامتی دارم خدمت شما. یه مبحث بسیار مهمی که کل جامعه ما رو الان به هر حال درگیر کرده، همین موضوع روغن‌های گیاهی و اینکه آیا سنتی استفاده کنیم یا برها از صنعتی استفاده بکنیم، درگیر این قضیه هستن. خیلی سوال بجا و جالبی هستش. در روغن‌گیری‌های سنتی که حالا به هر حال از گذشته و در حالا به هر حال تاریخ گذشته ما وجود داشته و میتونست خانگی هم وجود داشته باشه، به صورت دسته فرایند شستشو کردن، خرد کردن، له کردن و تحت فشار قرار دادن اون در مثلا حالا صافی هایی که میتونست حتی از پارچه های معمولی هم باشه و عبور دادن اون، حالا یا به صورت حالا جدیدن که به هر حال تجهیزاتی هم آمده که تحت فشار قرار دادن اونها، یا به صورت سرد انجام میشده یا گرم. در باز روغن های بحث روغن های گیاهی که به صورت سنتی انجام میشه و نهایتا همین بوده، یعنی فرایند دیگه ای هم بهش اضافه نمیشد، یعنی محصول نهایی بعد از خروج از صافی میشده محصول روغن گیاهی که باید استفاده میشد. حالا چه تفاوتی دارد با صنعتی؟ در فرایند صنعتی علاوه بر موضوع شستشو، خرد کردن، حالا به هر حال اون پوسته گیری کردن و هسته گیری کردن و روغن کشی و نحوه روغن کشی هم مهم. اول از همه مهمه که در نحوه صنعتی از دو نوع مکانیکی و شیمیاییش استفاده میشه. در مکانیکی سرد و گرم داره و بعد از حتی این روغنگیری ها، خب ببینید نحوه های روغنگیری بر اساس کارهای تحقیقاتی و پژوهشی بسیار زیادی ایجاد شده.
بله.
و نهایتا کیفیت اون روغن در نظر گرفته شده و بعد از هر گونه غیر از بحث سنتی هستش.
دوره.
در سنتی کار انجام میشه بدون هیچ آزمایشی ولی در صنعتی هر عملی که انجام می شود باید در نهایت اون سلامت روغن چک بشود. خب پس اینا همه بر اساس این کار شده. موردی که در روغنگیری های در کارخانجات روغنگیری حالا تولید روغن صنعتی وجود دارد و در سنتی ها نیست، بحث تصفیه روغن هست.
بله.
و بحث افزودن ترکیبات خاص مثل آنتی اکسیدان ها و یا ایجاد پروفایل های روغن های سرخ گردنی هست. شما در سنتی میبینید فقط ما یک نوع روغن داریم.
بله.
یعنی مثلا روغن کنجد داریم که اکثرا روغن کنجد
روغن زیتون داریم.
یا روغن زیتون یا حالا هر نوعی که داریم همون یک نوع. ولی در روغن‌های صنعتی بر اساس مصرف و نحوه مصرف و جایگاه مصرفش میتونه پروفایل‌ها و ترکیبات خاصی رو ایجاد بکنه.
مخصوص سرخ کردنی، مخصوص پخت و پز.
بله، دقیقاً. بله.
متشکرم آقای دکتر. اما بعضی از ما آدم‌ها، بعضی از افراد بر این باورن که روغنایی که در حضور مشتری تولید میشن کاملا طبیعی و سالمن. درباره این باورم یه توضیح بفرمایید. من به شخص خودم وقتی روغن گرفته میشم، به خصوص روغن زیتون یا کنجد، اینو بیشتر قبول دارم. درسته این باور من؟
وقتی که ماده اولیه ما که دانه های روغنی ما هستن وقتی وارد یک حالا صف یا واحد تولیدی میشوند که نهایتا خروجی آن میشود یک روغن.
بله.
یک روغن مصرفی که حالا بر پای گیاهی هستش، اول از همه باید ما از سلامت اون دانه روغنی
مطمئن
باشیم. آیا در جایی که شما تشریف میبرید جلو چشتون چه میدونم اون روغن گیاهی رو میگیرن یا به صورت پرس سرد یا گرم، آیا روی اون عملی رو انجام میدن؟ شما میبینید گونی رو باز میکنه، خیلی راحت میریزه توی اون حالا دستگاه و روغن رو میگیره. هیچ اتفاق خاصی دیگه نمیفته.
بله.
خب چه عواملی درش میتونه وجود داشته باشه؟ اول از همه ببینید دانه های روغنی وقتی که میمونن و حال میمونن، یعنی که انبارداری درستی روشون انجام نمیشود، حمل و نقل درستی ندارن، زنجیره سرد درستی براشون در نظر گرفته نمیشود، یک سری حالا به هر حال کپک ها و مخمر ها یا حالا به هر حال چیزایی روشون ایجاد میشه که اینا به اسم حالا آسپرژیلوس هست و سمی رو به اسم آفلاتوکسین درش ایجاد میکنه
که من مشتری تشخیص نمیدم
و خود اون شخص تولید کننده هم تشخیص نمیده، چون نمیدونه و دیده نمیشه، به چشم دیده نمیشود اینها.
بله.
خب یکی این که اول از همه سموم، بحث سموم هست، یکی ماندگی و از همه مهمتر بحث آلودگی میکروبی اونها هست، که آلودگی میکروبی که اون مغازه‌دار یا اون صنفی که اون دانه های روغنی داره انبار کرده در جایی که مرطوب هستش، حالا به هر حال دماش کنترل نمیشه، رطوبتش کنترل نمیشه، نگهداری میکنه، باکتری ها درش رشد میکنه، همین باکتری ها منتقل میشن به مصرف کننده.
بله.
طرف دچار دلپیچه و موضوعات بسیاری میشه، گوارشی و حتی مشکلات عدیده.
پس باور من غلط آقای دکتر، درسته؟
بله. در صورتی هستش که شما مطمئن باشید از تمام مراحل اینها آزمایش انجام میشود. آیا شما تا حالا مشاهده کردید که اون تولید کننده ماده اولیه‌اش رو گواهی به شما ارائه بکنه که من این آزمایش کردم؟ آیا شما دیدید برگه آنالیز و گواهی به شما ارائه بکنه که من روغنم رو در تمامی مراحل تولیدش آزمایش کردم و این روغن دارای مثلا نمیشن. امنیت غذایی خاص
اصلا
هست؟
اصلا نیازی نمیبینه که توضیح بده برای
دقیقا.
من
خودش نمیدونه این قضیه.
بله.
خودش حتی اطلاعی از این بحث نداره. ولی در واحدهای صنعتی ما یک مهندس صنایع غذایی کاملا همه اینها رو داره چیکار میکنه؟ نظارت میکنه و اصلا بر اساس این موضوع کتابهای فراوانی نوشته شده و دانشمندان معتبری روی این زمینه تحقیقات خاص کردن و فرایندها رو طراحی کردن و اینها قابل پایش هست و قابل حالا به هر حال پیگیری هست که اگه یک فرایند حتی از یک واحد تولیدی تولید روغن گیاهی حذف بشود، سازمان های قضا و دارو و اداره استاندارد سریعا میتونن وارد عمل بشن و حتی خط تولید اون کارخونه رو ببندن. آیا در بحث اصنافی که به این صورت هست این اتفاق میفته؟
نه خیر.
بله.
متشکرم. من پاسخ خودم رو گرفتم، انشاءالله دوستان عزیز شنونده هم گرفته باشن. اما در مورد روغنهای حیوانی میخواییم ازتون بپرسیم آقای دکتر، به شیوه سنتی تولید میشن، چه تقلباتی ممکنه در تولید این گونه روغنها وجود داشته باشه؟
خب تقلباتی که میتونه توی این بحث وجود داشته باشه من خیلی ساده عرض کنم خدمتتون. تو سوال قبلی من تا یه میزانیش رو برای شما توضیح دادم.
درسته.
خب اونجا دیگه شخص نمیدونست که این دانه های گیاهیش خراب هستن، آلوده باکتری هستن یا حالا به هر حال سم و آفلاتوکسین دارن. اینجا دیگه یه بحث وقت تقلب میاد وسط، تقلب جایی ایجاد میشود که یک منفعتی رو اون شخص بخواد
برای تولید کننده
برای اون تولید کنندش وجود داشته باشه. چه جور؟ من یه مثال میزنم. در یکی از استانهای کشور اون اسم نمیبرم یک موضوعی رو وارد شدن و دوستان کشف کردن، خیلی جالب و شاید اصلا به ذهن کسی هم اصلا خطور نکنه و کسی که وقتی میخواد تقلب بکنه خیلی هم سیز میشه، خیلی هم حالا به هر حال نوآور میشه و استاد میشه. بله. خیلی جالبه. ببینید اول از همه یک کیلو روغن کنجد باید حتما حداقل بین 3 کیلو 2900 2 کیلو 900 اینا تا 3 و 100 200 حالا با یک
کلورانسی
باید کنجد خام براش استفاده بشه برای 1 کیلو.
1 کیلو روغن 3 کیلو کنجد.
بله. حالا شما میبینید اونجا میرید میگه 1 کیلو کنجد میریزه، از این طرف 1 کیلو روغن تحویل میده. پس این روغن از کجا میاد؟ بررسی کردن دیدن در کنار این دستگاه پرس سردی که به هر حال داشته کار میکرده یک انشعابی رو زده، روغنهای سوخته ای رو که به هر حال از حالا شیر فروشی ها یا جاهای مختلف خریداری کرده بوده، دورریز اونها بودن، هستن روغنهای حالا سرخ کردنی که از دورریز کارخونجات مثلا تولید فلافل
خیلی
ترسناک میشه. این انشاءاب میگه خب یک مورد رو نمیگیم خدای نکرده همه این کار رو میکنن. یک مورد رو کشف شده، خیلی حالا به هر حال جالب بود که خدمتتون عرض کنم. یکی از تقلبات همین بحث مخلوط کردن روغنهای دورریز
با روغن
گیاهی. چون حالا این روغن کنجد ما غالب هست بر اون حالا روغن زائد و روغن دورریز،
مشتری
هم متوجه نمیشه.
بله خیلی متشکرم. تفاوت روغن سرخ کردنی با خوراکی در چی آقای دکتر؟ میشه اصلا از روغن خوراکی به جای روغن سرخ کردنی استفاده کنیم؟
ببینید در بحث خب سرخ کردنی و روغن معمولی خوراکی موضوعی که اینجا وسط مداخله میکنه حرارت.
بله.
وقتی حرارت وسط میاد باید مقاومت اون روغن رو بررسی کرد.
ما نمیتونیم خب به عنوان سرخ کردنی از روغن زیتون استفاده کنیم، درسته؟
نه
چون واقعا
عرض میکنم.
بله
دقیقا عرض میکنم، نکته‌تون بسیار جالب بود. عرض میکنم خدمت شما. ببینید وقتی که شما یک روغن رو در نظر میگیرید، روغن گیاهی در نظر میگیرید، روغن گیاهی یک پارامتر، دو تا پارامتر برای بحث روغن‌های سرخ کردنی و اینکه اصلا آیا بشود برای سرخ کردن ازش استفاده کرد یا نه، یا فقط برای
پخت و پز و خوراکیه.
یعنی اصلا روی سالاد و نهایتا پخت و پز، یعنی چی؟ یعنی که روی برنج ریخته بشه، روی به هر حال
حرارت زیاد نبینه.
سرخ نشه.
بله.
یکی بحث مقاومت به حرارت هستش، یعنی اون تحمل حرارتش هست که توسط تجهیزات پیشرفتی آزمایشگاهی این حالا بهرا اندازه‌گیری میشه. یکی هم بحث نقطه دودش هست. خب آیا روغن کنجد به تنهایی یا روغن کلزای به تنهایی این تحمل رو دارد؟ شاید بگیم نه. روغن‌ها دارای یک پروفایلی هستند، حالا یه مقداری یک مجموعه از اسیدهای چرب هستند.
بله.
در اینها هم متفاوتن. یعنی مثلا روغن کلزای اسیدهای چربش با روغن کنجد متفاوته.
بله.
بعضی از این اسیدهای چرب حالا اگر بیشتر باشن میزانشون بیشتر باشه تحمل اون روغن در برابر حرارت بیشتر شده، کار تحقیقاتی و علمی که انجام شده.
بله.
حالا اگر بیان چند تا روغن رو با هم با ترکیب‌های مختلف ترکیب بکنن و بر اساس کارهای علمی و ترکیب درصدهای علمی ترکیب بکنن، چون میبینیم مثلا روغن سرخ کردنی میبینیم مثلا نوشته 2% روغن مثلا پالم داره، مثلا چه میدونم 5% فلان داره، بقیهش روغن کنجده یا
بله.
بقیهش روغن کلزایه.
بله.
آیا این درسته؟ بله، دقیقا پروفایلی از روغن‌ها رو باید داشته. نمیشود روغن خوراکی رو برای سرخ کردن سازه. چرا؟ چون این ترکیباتش از هم میشکنه و یک سری پروکسیدان‌های ایجاد میکنه و پروکسیدش بالا میره و خطرناک میشه برای بدن و حتی میتونه باعث ایجاد ضایعات زیادی مثل سرطان بشه.
پس آقای دکتر، مصرف کننده باید دقت به اون اتیکت داشته باشه که مخصوص سرخ کردنی، مخصوص پخت و پز، درسته؟
حالا دقیقا همینطوره. بعضی از افراد میرن از این روغنگیری های سنفی روغن خرید میکنن، میگن که نه، روغن کنجد خیلی روغن خوبیه یا روغن زیتون خیلی روغن خوبیه.
بله.
اینو در همه جا استفاده میکنن، دارن به خودشون ضرر میزنن و علمش رو ندارن و باید این بحث سیاست وجود داشته باشه که حتما اعتماد کنن. لیبلی که زده میشه این مخصوص سرخ کردنی منفعتی رو ایجاد نمیکنه، فقط برای سلامت جامعه است.
بله، متشکرم از شما. در پایان یه توصیه‌ای به هموطنان عزیزمون در زمینه خرید انواع روغن اگر داشته باشید، من شنونده، اجازه بدید.
توصیه‌ای که میتونم به شما بزرگوار و همه هموطنان عزیزمون در خصوص بحث روغن بکنم، اول از همه این که کم مصرف کنید.
بله.
خب الان خودتون اول برنامه هم گفته صرفه جویی در همه موارد
بله
خب مفیده، مخصوصا در زمینه روغن. سر بله. مصرف روغنتون رو بیارید پایین. دو، این که حالا از چه نوعش استفاده بکنیم. برای سرخ کردنی از نوع سرخ کردنی استفاده بکنید، از روغن سعی کنید از روغن‌های استفاده بکنید که جامد نباشد، یعنی هیدروژنه نشده باشد. از روغن‌های استفاده بکنید که تحت نظارت سازمان‌های غذا و دارو در کارخانجات معتبر تولید شده باشد. حالا برندش اصلا مهم نیست.
بله.
مثلا این برند تبلیغه، این که حتما نظارتی وجود داشته باشد. میتواند مثلا یک شهر دور افتاده در چه میدونم جنوبی ترین نقطه کشور باشد، یک کارخونه داشته باشه بهترین روغن رو داره تولید میکنه، ولی بله. اصلا اینکه تحت نظارت باشد.
بله.
مهمترین بحثی که وجود داره این که روغن رو دوبار سرخ نکنید و اگر میخواید از یک روغن سرخ کردنی حتی استفاده بکنید، مثلا آمدید دونات تولید مثلا چه میدونم پختین و سرخ کردین و تولید کردین، نه یاد فرآوردهای پروتئینی هم میگی نه اینو خود دور نریزم، من فقط 5 دقیقه از این استفاده کردم، دور نریزم بیام از این مثلا چه میدونم گوشتم رو هم با این سرخ کنم، نه این غلطه، این میتونه باعث ایجاد خطر بشه.
بله.
خب روغن سرخ کردنی که استفاده میکنید فقط برای سرخ کردن دقیقا یک محصول استفاده بکنید و میزان کمی هم استفاده بشن.
یعنی تأکید زیادی دارید که حتما این قضیه مورد عنایت همه مصرف کننده ها باشه، یعنی روغنی که سرخ میشه دوبار
اصلا نباید استفاده بشه و مثلا نگهداری بشه، بعضا دیده میشه، یعنی حتی تقلیق از تقلباتی که در روغن ها در بعضی از واحدهای صنفی دیده شده اینی که روغن رو سرخ میکنن باش شیرینی تولید میکنن یا انواع و اقسام محصولات شیرینی جات ایجاد میکنن، سرخ کردنی ها.
بله.
مثل پیراشکی ها یا امثال هم تولید میکنم بعد
کنار میگذارن دوباره
تقلبه دیگه. من اینو بگم خدمتتون بد نیست بدونید.
بله.
یه تقلبه میاد مثلا توسط شربت‌های آلومینیوم امشی مثلا داخلش مخلوط میکنن، اونو صافش میکنن، دو مرتبه استفادهش میکنن، این خطرناکه. اگر جایی هم دیدید حتما، اگر ایشالله که نیست، ولی اگر جایی دیدید که این عمل داره انجام میشود، یعنی روغنی که داره استفاده میکنه تو شیرینی‌پزی یا جایی که مشاهده شد، اصلا نظارت وجود دارد.
بله.
یعنی دوستان ما در بهداشت و درمان کاملا نظارت دارن در این قضیه. ولی حالا به هر حال اگر جایی رو دیدید در واحد صنفی سریعا بهش تذکر بدید و اگر گوش نکرد خلاصه به مراجع زیرب تذکر بدید که بیان بازرسی کنن، چون بسیار خطرناک میشه.
بله آقای دکتر، من یه سوال خودم برام پیش اومده که من یادم مادر من دنبه گوسفند تازه رو میگرفتند، میجوشوندن و روغن این رو میگرفتن، حالا افزودنی های مثلا مثل پیاز، سیر، هویج اضافه میکردن، صاف میکردن و یک روغن شفاف خالص میگفتن این روغن از هر روغنی بهتره و استفاده میکردن. توصیه دارید شما برای این گونه مثلا؟
موضوع بحث روغن های حیوانی هستش. بله. و روغن های گیاهی.
بله.
روغن های حیوانی میزان اشباع بودنشون زیاد، یعنی اسیدهای چرب اشباعشون زیاده داخلشون و مثلا برای یک سنینی دیگه به بالا دیگه الان نباید استفاده بشه. مثلا همون زمانی که شما میفرمایید مادر جناب عالی این کار رو میکرده، شاید فعالیت افراد داخل منزل شما خیلی بیشتر از این چیزی که الان بوده باشد.
بله.
ولی الان بحث روغن‌های اشباع باعث خود روغن‌های اشباع باعث گرفتگی رگ‌ها میشه، شامل بحث
دیرتر سوخته میشه آقای دکتر.
حالا به هر حال تو بحث سوخت و ساز بدن حالا مشارکت کمتره و بیشتر رسوب میکنه داخل رگ‌ها. از روغن‌های غیر اشباع گیاهی بیشتر استفاده بکنید.
بله.
ببینید الان ما سبک زندگیمون تغییر کرده، سبک درسته. زندگی قدیم نیستش و این خوراکی هم که ایجاد میشه و محصولات غذایی بر اساس سبک زندگی ما هست.
آی دکتر، من قوطی هایی در اکثر حالا مثلا مغازه ها یا سوپرمارکت ها دیدم به عنوان روغن حیوانی یا روغن کرمانشاهی، حالا تولید کارخونه هم هست به قول شما، نظارت هم روش بوده، اصلا میشه در این گونه روغن ها تقلب ایجاد بشه و تقلبی صورت میگیره؟
ببینید اول از همه که روغن کرمانشاهی روغن حیوانی هم یکیه، ولی بله. حالا نوع مرغوبش به خاطر بحث حالا برحال
از قدیم میگفتن روغن کرمانشاهی اقلیمی
که در اونجا وجود داره برحال کیفیت به خاطر کیفیتش میگفتن معروف شده بوده به روغن کرمانشاهی. حالا بحث برندش نیست، ولی چون حالا معروف بوده به این داستان. ولی حالا چه تقلباتی میشود روش روی زمین انجام داد؟ بله، روغن جامد رو برمیدارن، یه مقدار رنگ زرد بهش میزنن، یه مقدار عطر و طعم بهش میزنن، مثلا میشود روغن کرمانشاهی به اصطلاح.
بله.
و یا چیست؟ آیا در کارخونجات انجام میشود؟ نه، نه، نظارت باز روش وجود داره. در کجا این اتفاق میفتد؟ در جاهایی که به صورت متفرقه اینها تولید میشه. شما میبینید یه ظرفی رو به صورت فله طرف گرشه جلوشه، به صورت چه میدونم زبان به زبان گوش به گوش میرسه که آقا مثلا فلان شخص از فلان منطقه کرمانشاه مثلا 4 کیلو روغن حیوانی خوب آورد. خب شما کجا میدونید این زنجیره واقعا درست؟ ببینید همون زنجیره ارزش مواد غذایی رو از مزرعه تا سفره.
بله.
اون در اصلاح علمی بهش میگن GMP. خب باید این حفظ بشود. کجا حفظ میشود؟ در کارخونجات مواد غذایی. آیا در بیرون حفظ نمیشود؟ به نظر بنده در بیشتر موارد حفظ نمیشود. و آیا همه اونهایی که ارائه میشود و عرضه میشود همه تقلبی؟ نه، میتونه درست هم در داخلش باشد، ولی به خاطر سود و منفعت زیادی که تو این زمینه هست تقلبات هم زیاده. و عقل سلیم میگه در جایی که شما تقلبات خیلی زیادی میبینی و ضرر رو میبینی باید از مواد غذایی استفاده بکنی که امنیت بالاتری داره،
مهر استاندارد داشته باشه، شناخته شده باشه،
سیب سلامت غذا و دارو داشته. بله. باشه و نظارت ها برش وجود داشته باشه. عقل سلیم اینو میگه که از ماده غذایی استفاده کن که امنیت غذاییش حفظ شده باشه و پیگیری شده باشه و پایش شده باشه.
خیلی متشکرم از شما آقای دکتر از اینکه برای ما این توضیحات رو فرمودین، اطلاعات رو در اختیار من و دوستان شنونده قرار دادید. از شما دوستان خوب شنونده هم بسیار سپاسگزاریم که همراه برنامه غذا سلامت زندگی بودید. امروز هم تهیه کننده برنامه ما سولماز عطایی بودند، محمد رضا عفیفی مشاور برنامه بودند و صدا بردار ما سینا احمدپور. خداحافظ.